هشتگ خبر.
ساعت 11 به وقت رادیو اقتصاد. هشدار پلیس درباره خرید خودروهای وکالتی. رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور درباره خرید خودروهای وکالتی هشدار داد. سرهنگ محمدی از شهروندان خواست از خرید این نوع خودروها خودداری کنند. ممکن است خودرویی که وکالتی فروخته می شود ممنوع المعامله و توقیفی باشد و فرد خریدار هنگام تعویض پلاک متوجه موضوع شود. رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فرار از تخلفات ثبت شده را علت خرید و فروش خودروی وکالتی دانست و اضافه کرد خودروی وکالتی که چند دست چرخیده باشد ممکن است به فردی تعلق داشته باشد که دارای سوابق مانند قتل، جرائم امنیتی و سرقت باشد. رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت همچنین احتمال دارد اصالت خودروهایی که وکالتی خرید و فروش می شود مخدوش باشد.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به این برنامه، یعنی برنامه صدای تولید. بابک مینایی هستم، تا حوالی ساعت 11:30 با شما همراهم. اگر شنونده برنامه روز گذشته صدای تولید بوده باشید، در اولین برنامه این هفته میدونین که قرار هست درباره بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان صحبت بکنیم و از همه مهمتر طرحی که همین روزها در گیر و دار تصویب اون و تبدیل شدنش به قانون هستیم، یعنی طرح جهش تولید دانش بنیان صحبت میکنیم. روز گذشته بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان رو با تمرکز بر جهش تولید دانش بنیان بررسی کردیم. امروز یک شنبه 4 اردیبهشت ماه میخوایم ایرادهای طرح بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان رو بررسی بکنیم که چه ایراداتی داشته و چرا شورای نگهبان این مصوبه رو برگشت داده و آیا حالا این ایرادات برطرف شده؟ دعوت میکنم از شما شنونده عزیز برنامه صدای تولید، اگر شما هم از دست‌اندرکاران و کسانی هستین که در طرح جهش تولید دانش بنیان دستی دارید یا مطلع هستین از مفاد این طرح، با ما حتما در ارتباط باشین. اگر خودتون ایراد و ابهامی دارید درباره این طرح، بهترین زمان هست که از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همینطور شماره تلفن 22-65-25-25 مطرح کنید. تا حوالی ساعت 11:30 با شما خواهیم بود. تولید دانش بنیان به عنوان یک راهبرد کلیدی به زیرساخت‌های عملیاتی و اجرایی نیاز داره که موانع موجود رو برطرف بکنه و مسیر رو برای ورود جدی نخبگان به عرصه حل مشکلات کشور باز کنه. مجلس شورای اسلامی قبل از سال 1401 طرح جهش تولید دانش بنیان را با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان تدوین کرد و به شورای نگهبان فرستاد. مجلس میگه با قانونی شدن این طرح شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان که ریاست اون رو رئیس جمهور بر عهده داره میتونه شرکت‌های دانش بنیان رو از حاشیه اقتصادی خودش خارج کنه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع ایرادات شورای نگهبان تغییراتی رو در مواد طرح جهش تولید دانش بنیان اعمال کردند. همین هفته گذشته بود که این ایرادات برطرف شد. همچنین نمایندگان تعدادی از جزهای مواد این طرح رو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند. حضورتون عرض بکنم که مشوق‌های مالیاتی، رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان در شعب تخصصی دادگاه با راهبری قوه قضاییه از ویژگی‌های این طرح است. به علاوه خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش بنیان و همینطور افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح جهش تولید دانش بنیان قرار گرفته. در برنامه امروز صدای تولید هم همچون دیگر برنامه‌ها ارتباط تلفنی خواهیم داشت با کارشناسان، صاحب نظران و نهادهایی که در ارتباط با موضوع برنامه‌مون صاحب نظر هستند. ارتباط اولمون برقرار شده با جناب آقای افشین کلاهی، رئیس محترم کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. آقای کلاهی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. امروز داریم جناب آقای کلاهی درباره ایرادهای قانونی لازم برای طرح تولید دانش بنیان صحبت میکنیم. اون چیزی که باعث شد تا طرح جهش تولید دانش بنیان یک بار دیگه در مجلس بازنگری بشه و میدونیم که به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد و اصلاحاتی بر اون انجام شد. حدود هفته پیش بود، سه‌شنبه هفته پیش بود. حالا میخوام ازتون بپرسم که تحقق تولید دانش بنیان میدونیم که به زیر ساخت های مؤسسه قانونی و اجرایی نیاز داره که موانع موجود رو برطرف بکنه و مسیر رو برای ورود جدی نخبگان به عرصه حل مشکلات کشور باز بکنه. مهمترین ابزار قانونی رو آقای کلاهی در این راستا حضرت علی چی میدونید؟
من میتونم اینجوری بگم خدمتتون که مهمترین مشکلات کجا هست تا بعد حلش برسیم. از نظر من اگر بخوایم تیتوار بگیم، موضوع اصلی داریم در شرکت دانش بنیان. یکی فضای کسب و کار هست که خب اصلا فضای کسب و کار مناسب نیست. یکی بازار هست که بازار انحصاری هست و بازار رقابتی نیست. و یکی هم ارتباطات بین الملل هست. خب الان وضعیت خوبی در اون نداریم. مثلا خودش هر کدوم زیر مجموعش واقعا موردهای بسیار زیاد و مهمی رو میشه طبقه بندی کرد که میتونیم راجع به صحبت کنیم. اما راه حل چیه؟ اولا من ممنونم در این مورد خاص از دوستان عزیزم نمایندگان مجلس که طرح بسیار خوبی رو به نظر من تهیه کردن و تصویب کردن. هم طرح اول حمایت از شرکت دانش بنیان طرح بسیار قانون بسیار مترقی شد و تاثیرگذار بود. همین که بعد از 10 سال بیاد دوباره بازنگریشه، ما معمولا این رو نداریم. قوانین به قدیمی و از امال دهه ها پیشه. خوشبختانه در این حوزه این اتفاق افتاد. این هم بسیار اتفاق مبارک و میمونی بود. قانون فعلی به نظر من قانون خیلی خوبیه، در بعضی جاها میتونه مشکلات رو حل کنه، ولی شرط اصلی اینه که نوع دیدگاه بقیه نهادها عوض بشه، در واقع رویه ها هم عوض بشه.
یعنی الان نگاهی که به شرکت‌های دانش بنیان داریم رو می‌خواید اشاره بکنید که اصلاً دوچار مشکل هست، شاید جدی گرفته نمی‌شن، همینطوره؟
نگاه به رویه‌ها و روال‌ها رو من عرض می‌کنم.
بله.
من مثال مشخص بزنم. مثلا میان میگن که 10% یا 20% از منابع بانک‌ها تسهیلات داده بشه برای شرکت دانش بنیان.
خب
این اقدام خوبیه، ولی در عمل چه اتفاقی نمی‌افته؟ چرا؟ چون شرکت دانش بنیان بر مبنای روال فعلی ارزش گذاری بانک ها نمیتونن تسهیلات بگیرن. بیشتر سرمایهشون دارایی نامشهوده، فناوریشونه، تحقیقاتشونه، ایدهشونه و اینها قابل دید نیست و چیزی که بانک میاد ارزیابی میکنه و بر مبناش
اعتبار سنجی میکنه،
بله در واقع تسهیلات میده، خب ملک وثیقه میخواد و بنابراین اتفاق بر عمل نمیفته. از من این چیزایی که ما می نویسیم با اون چیزی که بخوایم اجرا بکنیم، پس ما باید دیدگاهمون رو در مورد سبد بکنیم و روال‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها رو عوض کنیم. سازمان نمیتونه بگه که من دارم حمایت میکنم، قانون دانش بنیان هم خیلی خوب چشم اجرا میکنم، ولی خب آیین‌نامه من اجازه نمیده. خب آیین‌نامه رو عوض کنیم اگر اجازه نمیده، چه اشکالی داره؟
بله درسته. پس رویه ها و روال ها رو به نوعی میخواییم بگیم، یعنی چیزهایی که به صورت فیزیکی، به صورت به قول معروف منقول هست رو بهش اعتبار داده میشه از طرف بانک یا تسهیلاتی در نظر گرفته میشه و بیشتر اون چیزی که شرکت های دانش بنیان دارن به صورت علم و اطلاعات و اون فناوری و دانش نوینشون هست، چیزی نیستش که قابل ارائه باشه. درست متوجه شدم؟
بله، البته من به عنوان مثال عرض کردم. ببینید تمام فرازهای قانون جهش تولید دانش بنیان فرازهای بسیار خوبیه. حالا مواردی هم هست که البته ممکنه آسیب‌زا باشه، من اگه فرصت بود عرض میکنم.
بله.
ولی مهم این هست که اینا به چه شکل اجرا میشه. آیا میخواد بیاد در قالب همین دستورالعمل‌ها و اینامه‌های فعلی اجرا بشه یا نه؟ مثلا نهادها براشون میان نوع نگاهشون رو عوض میکنن و روال‌های فعلیشون رو عوض میکنن. در حالت دوم هستش که اتفاقات خوبی برای شرکت ها خواهد افتاد.
درسته. فکر میکنین آقای کلاهی وقت اون رسیده که دیگه شرکت های دانش بنیان از حوزه کاری محدود خودشون خارج بشن و برای ایفای نقش در اقتصاد کلان آماده بشن با توجه به نامگذاری و حمایتی که در سال 1401 از اونها خواهد شد؟
حتما همینطوره. من فکر میکنم که ما در یک ریسک بوم خاصی تعداد زیاد شرکت‌های مستعد داریم که بالغ شدن و الان قطعا میتونن در سطح اقتصاد کلی کشور تاثیرگذار باشن، هم بیان رویه ها رو عوض کنن، ساختارها رو عوض کنن، مدل های کسب و کار رو عوض کنن و در نتیجه بتونن کمک کنن به این که اقتصاد ما هم چابک‌تر بشه، هم کارآمدتر بشه و بهینه بشه، هزینه ها رو پایین بیاره و در جاهایی که ما نیاز داریم کمک کنم و نیاز رو برطرف کنم. نشونم دادن.
بله.
در بزنگاه هایی که نیاز بوده این شرکت ها تونستن بیان و مشکلات کشور رو حل بکنن.
درسته. و سوال دیگه ای که از محضرتون دارم آقای کلاهی، طرح جهش تولید دانش بنیان که حالا در گیرودار تصویب اون هست، متبدل شدنش به قانون دیگه عنوان طرح رو براش به کار نبریم، به نظر شما میتونه مشکلات فعالان این بخش رو مرتفع بکنه یا نه به صورت فرمالیته است تصور میکنید که باز این سازوکارهایی که در نظر گرفته شده انقدر دست انداز داره و انقدر سختی رو داره برای عملیاتی شدن، برای اجرایی شدن، که این طرح و قانون بعد از این نتونه مشکلات فعالان این بخش رو مرتفع کنه؟ پیش بینی خودتون چیه؟
به نظر من بسیار طرح خوبیه، قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از خوبیاش اینه که یکی از اهدافی که دنبال میکنه همین موضوعی هست که شما فرمودید، یعنی صنایع بزرگ، شرکت‌های بزرگ و سایر نهادها بیان و وارد این بازیشن، وارد فضای اقتصاد دانش بنیان بشن. توش هم مشوق هست برای شرکت‌های بزرگ برای اینکه وارد این موضوع شن، حالا بحث ورود بورس و بحث تکس کردیت ریفاند اینها هستش توش، و هم اینکه نهادهای دیگه رو به بازی میگیره، همین بحثی که شورای عالی تشکیل بشه.
دهاله.
که البته تیغ دولبه است، یعنی میتونه تبدیل بشه به یک نهادی که
دقیقاً
کل فضای جامعه رو سیاست گذاری کنه در این مورد، ولی میتونه مثل شوراهای ناکارآمد دیگری که در حال حاضر ما داریم تبدیل بشه به یک نهاد موازی. متاسفانه در عمل باید ببینیم چه اتفاقی میفته. یه جاهایی هم حساسیت داشت، مثلا یه جاهایی سعی کرده که دولت و نهادهای دولتی بیشتر بتونن کمک کنن به این فضا بدون اینکه سهامدار بشن در واقع شرکت ها رو، ممکنه اونجا یه مقداری ایجاد رانت و فساد بکنه که باید مراقبت کرد. مثلا جایی که میگه نهادهای دولتی میتونن محصولی رو که مثلا از طرح و توسعه به دست آوردن نتیجه تحقیقاتشون رو در اختیار شرکت اشبایان قرار بدن، خب این فضای رقابتی رو با شرکت دیگری که سالها در این مورد خاصی تحقیق کرده و خرج کرده ممکنه از بین ببره. یا جای دیگری مثلا بحث واگذاری ساختمان ها و اینها هست از طرف نهادهای دولتی و که این هم باز اگر به خوبی انجام نشه ممکنه بره دست به هر حال با روابط دست دوستان آشنایان بیفته. یه همچین حساسیت ها رو باید توش رعایت کرد، ولی همه اینا در این حال میتونه بسیار کمک کنه به اینکه این شرکت ها در فضای اصلی اقتصاد سهم خودشون رو داشته باشن. با اون تذکری که اول من عرض کردم خدمتون، یعنی سه عامل بسیار مهمی که باید حتما نظر داشته باشیم که
فضای کسب و کار، بازار ارز و ارتباطات بین المللی. درسته، من یادداشت کردم که حتما مد نظر داشته باشیم و همون
هر کدومو میشه راجبش یکی دو ساعت صحبت کرد. من دیگه وقت شما
بده. دقیقاً. من سوال پایانی رو ازتون داشته باشم جناب گلاهی. صحبت کردین از نهادهای دولتی، حالا میخوام من بخش خصوصی رو ضلع مقابلش رو وجه مقابلش رو مطرح بکنم. در زمان تدوین این طرح از نماینده بخش خصوصی دعوت به عمل اومده بود، خبر داریم که آیا نمایندگان بخش خصوصی هم توی نوشتن این طرح آیا مشارکت داشتن و سهیم بودن؟
بله، در این طرح البته در تدوینش نه، ما همیشه گفتیم یکاش در تدوین هم بخش خصوصی رو بازی گرفته شه که کار راحت تر بشه، ولی بله در بررسیش در کمیسیون خوشبختانه نماینده اتاق بازرگانی و نماینده بخش خصوصی بود، من خودم بودم، با دوستان هم فکری کردیم و این یکی از اقدامات مثبت مجلس بود برخلاف طرح دیگری که اتفاقا روی همون سه عامل اول تاثیر میذاره و فضای کسب و کار رو تهدید میکنه در این حوزه، مثلا حالا در صیانت یا طرحهای دیگه که متاسفانه محدود کننده است در این فضا. یعنی از این طرف یه بخشی از دوستان یعنی طرح به این خوبی رو تبدیل به قانون میکنن که بسیار مثبت تاثیر گذاره، در جای دیگه ما یه طرح محدود کننده میذاریم که خودش باعث مهاجرت و حالا هزار تا مشکل و محدود کننده فضای کسب و کار باز در همین.
بسیار عالی. میخواستم سوال پایانی باشه اما میخوام یه نگاهی هم داشته باشم به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان. جناب آقای کلاهی، افرادی که این شورا رو تشکیل میدن از رئیس جمهور گرفته تا معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، بعضی از وزرا، حوزه محیط زیست، آیا بازم فکر میکنی که بخش خصوصی هم باید توی این شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان نقشی داشته باشه یا نقش پررنگتری داشته باشه، حداقل نماینده هاشون حضور داشته باشن، یا نه فکر میکنین تا همینجا که مشارکت داشتن کفایت میکنه؟
حتما باید اینطوری میبود. ما هر جا که بخش خصوصی حضور داشته حداقل کار دولت ساده تر شده، بخاطر اینکه شما آیین نامه ای بخش نامه مقرراتی رو تدوین میکنید بدون نظر بخش خصوصی و بعد اجراشو از اونها میخواید، خب دچار مشکل میشن. دو سه سال طول میکشه تا این رویه اصلاح بشه، یه جوری بشه که هر دو طرف بپذیرن و عملیاتی بشه. معاونت علمی فناوری صندوق نوآوری شکوفایی در چند سال قبل خوشبختانه تعامل خیلی خوبی با بخش خصوصی و با شرکت ها داشتن، مشارکت کردن، نتیجهش هم دیدن. من فکر میکنم شاید موفق ترین فضای اقتصادی کشور همین بخش دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور بود. به همین دلیل شاید یکی از دلایلش همین هست که ارتباط دائم و مستقیمی با بخش خصوصی با کسانی که قرار است این مقررات اجرا کنن داشتن.
دقیقاً کسانی
که قرار است متاسفانه توی بخش خصوصی در اون شورا خالیه. مثلا باز من این مثال بزنم، البته تغییرات رو من هنوز سرش به ما ابلاغ نشده ندیدم، ولی مثلا یکی از بنده که اتاق بازرگانی باش مخالفت داشت این بحث ورود ماشین‌آلات بود. خب این به فضای کلی اقتصاد تاثیر میذاره، بنابراین باید نظر کل بخش خصوصی رو در موردش بگیریم، نه فقط بخش دانش بنیان رو. من با ما نماینده شرکت دانش بنیان موافقم مثلا با این بند، ولی شاید فضای کلی اقتصادی صنایع از این آسیب ببینن. این مواردی هست که به نظر من باید راجعش صحبت کرد و متاسفانه جای بخش خصوصی در شورا خالیه. امیدوارم که این اصلاح در آینده اتفاق بیفته.
ایشالله چند نفر نماینده رو اجازه بدن که به شورای راهبری فناوری های تولیدات دانش بنیان اضافه بکنه بخش خصوصی، تا همونطوری که گفتین هر جا که بخش خصوصی ورود کرده سهم و نقش و فعالیت دولت کمرنگتر شده، به معنای کمرنگ شدن اینکه بار رو از رو دوش دولت برداشته منظورم هست. سپاسگزارم از شما جناب آقای کلاهی که با ما همراه بودین در برنامه صدای تولید.
ممنونم از وقتی که به من دادید، امیدوارم که شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بیفتیم.
متشکرم از حضور شما، بدرود، خداحافظ.
خدا نگه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه صدای تولید، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 میتونید شنونده اون باشید. ایرادهای طرح جهش تولید رو داریم بررسی میکنیم در برنامه امروزمون. شما رو هم دعوت میکنم از طریق 30,000، 36,37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما همراه باشید. ایراداتی که توسط شورای نگهبان مطرح شد و توسط مجلس و کمیسیون آموزش مجلس رفع و رجوع شد و حالا ببینیم که آیا تبدیل به قانون میشه یا نه. ارتباطمون برقرار شده، دومین ارتباطمون در برنامه امروز صدای تولید، با جناب آقای جعفر قادری، نائب رئیس محترم کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی. آقای قادری، خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم، نماز روزهاتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعت و عبادت دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. درباره ایرادهایی که بر طرح جهش تولید مطرح بود صحبت میکنیم در برنامه امروز و این هفته رو کلن به طرح جهش تولید داریم میپردازیم. تولید دانش بنیان، تبیین، بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان رو صحبت کردیم دربارش و میخوام از زبان شما بشنوم که آیا فکر میکنید که چرا شورای نگهبان این مصوبه رو، این طرح رو برگشت داده بود و کارهایی که انجام شده بود. حضرت علی که به عنوان نایب رئیس کمیسیون جهش تولید هستین، فکر میکنین که این بار دیگه مورد تایید قرار بگیره، در صحن مطرح بشه و تبدیل به قانون شاهد باشیم که میشه؟
خب استدلال دارید که کمیسیون اصلی رسیدگی به قانون جهش تولید کمیسیون آموزش
و تحقیقات درس کردم هفته پیش
انجام دادم. ما در کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست 44 به عنوان کمیسیون فرعی این تر رو بررسی کردیم و توی مرحله رسیدگی توی سن پیشنهاداتمون رو ارائه کردیم. توی مرحله بعدی که معمولا شورای نگهبان ایراد میگیره، ایرادات برمیگرده به کمیسیون اصلی و خب ایرادات اومد توی سن مجدداً تصحیح شد و رفته شورای نگهبان. فکر نمی‌کنم این دور دیگه مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیره و امیدوارم که انشاءالله دیگه این تر به سرانجام برسه. ما در کنارش این تری داریم تحت عنوان تر تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار که اونم غیر مرتبط با بخش جهش تولید نیست، اونم منتظر هستیم. اونم تقریبا الان 3-4 ماه بین شورای نگهبان و مجلس
بله.
داره رفت و برگشت
بخاره.
امیدواریم که این تر هم که قبل از عید ما ایرادات و اشکالات رو برطرف کردیم مجددا مورد تایید شورای نگهبان دیگه مورد ایراد واقع نشه و تایید بشه که انشاءالله اینم ابلاغ بشه و بتونه کمک بکنه و تصدیلی در صدور مجوزها داشته باشیم. یه مقدار به نظر میرسه ورودی که هیئت یا کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داره و ورودهایی که میکنه یه خورده خارج از چارچوب قبلی آیین‌نامه داخلی مجلسه و شورای نگهبان معمولا یک هفته فرصت داره که به طرح‌های مجلس رسیدگی بکنه. اگر کم آورد میتونه یک هفته تمدید بکنه، ولی کمیته نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا میکنه و بدون زمان که این نظام میرسه ایراد اشکال داره و مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته و تا اونجا که اطلاع دارم ظاهرا مقام معظم رهبری هم حکم کردن که اینا آیین‌نامه بنویسن و در چارچوب برنامه زمانبندی اعتراضاتشون رو مطرح بکنن که دیگه این اتفاقاتی که افتاده دیگه تکرار نشه، اینطور نشه که ما برای تبدیل کردن یک طرح قانون
اینقدر زمان ببره
بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس رد و بدل بشه. امیدوارم که این ایرادات برطرف کنه و دوستانم کمک بکنن که منتظرانی که الان دقیقاً پیگیر جدی ابلاغ قانون هستن انشاءالله زودتر این طرح رو به شکل قانون داشته باشه.
انشاءالله ما هم همین آرزو رو داریم تا نفع و خیرش به شرکت‌های دانش‌بنیان برسه و در سال 1401 شاهد باشیم که حمایت کامل و تام و تمامی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده. می‌خوام برگردیم به حوزه تخصصی حضرت عالی.
من یه جانب دیگه هم بدم، یه طرح دیگه در کمیسیون جهش تولید داریم، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اونم بیشتر با هدف کمک و حمایت از شرکت‌های کوچک مقیاس و متوسط مقیاس است که نوعاً شرکت‌های دانش‌بنیان هستن. اونا هم انشاءالله امیدواریم که ما بتونیم ظرف یکی دو هفته از هفته آینده که فعال میشه مجلس بتونیم انشاءالله اونم سریع تو کمیسیون مصوبه رو به صحنه ارجاع بدیم، انشاءالله تو صحنه به سرانجام برسه، بتونیم قبل از پایان 6 ماه اول انشاءالله این طرح هم تبدیل به قانون
شده باشه. بسیار عالی، طرح تامین و تولید دانشونه این هم در راستای همین طرح هست و کمک کننده و خیر و نفعش به شرکت‌های دانش بنیان میرسه. اینو عرض می‌کردم که امسال که سال دانش بنیان هم نامگذاری شده و تولیدمون باید بر این مبنا و این محور باشه، بهتره که این طرح‌ها زودتر و زودتر حمایت بشه، ازش تبدیل به قانون بشه و خیرش به شرکت‌های دانش بنیان برسه. برگردیم به حوزه فعالیت شما حضرت علی که نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی هستین. اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی که یکی از موضوع و ایراداتی بودش که شورای نگهبان وارد دونسته بود، فکر می‌کنین حالا بعد از این رفع و رجویی که انجام شد توسط کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون آموزش، شرکت‌های دانش بنیان از این به بعد فکر می‌کنین از منابع بازار سرمایه سهمی داشته باشن، نفعش به اونا برسه؟
من فکر می‌کنم که همونطور که اشاره شد یه بخشی از این تسهیلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق‌های تأمین مالی میتونن داشته باشن توی اون طرح دیده شده و توی این طرح تأمین مالی تولید و زیرساختان ما چند تا کار خوب انجام دادیم. یکی این که شرکت‌های تضمین رو دقیقاً اجازه تأسیسش رو دادیم که افراد اگر یک جا ضمانت میسپارن اون گواهی اون شرکت تضمین به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بتونه کمک بکنه، اگر تسهیلات از جای مختلف میخوان بگیرن دیگه نیاز نباشه که وثیقه شون از این بانک به اون بانک از اینجا به اونجا، یا اگر یک جا وثیقه گذاشتن یه بخشی استفاده کردن بقیه شون نتونن صادر کنن، این وثیقه رو به شرکت های تضمین میسپارن، شرکت های تضمین گواهی میدن هر جا خواستن میتونن از تسهیلات استفاده بکنن. یه مطلبی دیگه داریم بحث رتبه بندی اعتباری شرکت ها هست که دقیقا این نهادهای رتبه بندی یا شرکت های رتبه بندی میان کنار بانک ها قرار میگیرن و تسهیلات گیرندگان رو رتبه بندی میکنن و مثلا موضوعات دیگری که دقیقا استفاده از این فرایندهای بازار بورس رو اومدیم یه خورده کوتاه‌تر کردیم، تسهیل کردیم. اینا مثلا موضوعاتی است که توی این طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها دیده شده، اینا کمک میکنه که شرکت دانش بنیان انشاءالله سریعتر و موثرتر بتونه از بازار پول و بازار سرمایه استفاده کنه.
انشالله امیدواریم که با اصلاح این موارد انتهایی که باقی مونده از سوی مجلس که کاراش انجام شد به زودی شاهد تصویب و اجرای این مصوبه مهم در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باشیم. متشکرم از شما جناب آقای قادری، سپاسگزارم که همراه بودیم با برنامه امروز صدای تولید رادیو اقتصاد.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
بدرود، خدا نگهدارتون باشه.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، از اونجایی که جوانان کشور عزیزمون ایران جوانهای نخبه خوشفکر و با انگیزه هستند، لذا شرکت‌های دانش بنیان رو تأسیس کردند و این شرکت‌های دانش بنیان اگر توسط سرمایه گذارها حمایت بشه مطمئنن هم وضعیت اشتغال جوانهای کشورمون درست خواهد شد، هم اختراعات خوبی به وجود خواهد آمد و نهایتاً میتونه به عنوان یک تحرک بسیار مهم اقتصاد مملکت رو رو به رشد ببره و مشکل تورم رو حل کنه. امیدوارم که دفاع و حمایت درست از شرکت‌های دانش بنیان صورت بگیره.
حوزه اقتصاد دانش بنیان یادمون باشه که مختص یک وزارتخونه نیست.